ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز شنبه 12 خرداد ماه سال 1397 هجری شمسی، برابر با 2 ژوئن سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. نخست اخبار این ساعت، وحید پوراستان.
سلام شنوندگان رادیو فردا. دبیرکل ناتو اعلام کرد که اگر روز ایران به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ینس استرونبرگ در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگر که روز شنبه منتشر شد گفت اسرائیل با ناتو همکاری دارد اما عضو ناتو نیست. به گفته یه دبیر کل ناتو، تضمین امنیت اعضای ناتو شامل حال کشور اسرائیل نمی شود. وی همچنین تاکید کرد که ناتو در تحولات مربوط به صلح در خاورمیانه و درگیری های این منطقه مداخله ای ندارد. در هفته های اخیر تنش ایران و اسرائیل بر سر حضور نظامی ایران در سوریه افزایش یافته و سوریه از جمله کشورهای هممرز اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به اروپا سفر می کند تا در دیدار با رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره موضع این کشورها در قبال برجام مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو گفت که در این دیدارها درباره راه‌های متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات به گفته او توسعه طلبانه تهران در منطقه مذاکره خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو از مخالفان اصلی توافق برجام است و از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام استقبال کرده است. او در این سفر با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد. هر سه این رهبران اروپایی از حامیان برجام هستند. این کشورها که متحد آمریکا محسوب می‌شوند، مخالفت خود را با خروج آمریکا از برجام اعلام کردند. همزمان اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که تلاش می‌کند با اقداماتی تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی را بی‌ثمر کند تا بتواند برجام را حفظ کند. وزیر خارجه سوریه روز شنبه گفت که ایران هیچ گونه نیروی نظامی رزمنده‌ای در این کشور ندارد و همه نظامیان ایرانی در این کشور مستشار هستند و به ارتش سوریه مشاوره می‌دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، ولید معلم در جمع خبرنگاران گفت که حضور ایران در سوریه مشروع و بر اساس دعوت دولت مرکزی این کشور است. حضور ایران در سوریه همواره انتقاد و مخالفت شدید اسرائیل را در پی داشته، اما آقای معلم اظهارات مقام‌های اسرائیلی را در این باره ادعاهایی بی اساس خواند. در ماه مه اسرائیل اعلام کرد که نیروهای ایرانی در سوریه به سوی مواضع این کشور در بلندی‌های جولان موشک شلیک کردند. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که در اشغال اسرائیل قرار دارد. اندکی بعد اسرائیل به مواضع ایران در سوریه حمله کرد. اسرائیل آن حملات را پاسخی به حملات موشکی ایران اعلام کرد. در آن حملات تعدادی ایرانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز شنبه یک فروند جنگنده نظامی در نزدیکی شهر دستجر در استان اصفهان سقوط کرده است. بر اساس این گزارش هنوز از سرنوشت سرنشینان این جنگنده خبری در دست نیست. این گزارش ها می افزاید که این هواپیما از پایگاه 8 شکاری اصفهان پروازش را آغاز کرده بود. خبرگزاری تسنیم تصاویری هم از محل لاشه هواپیمای سقوط کرده منتشر کرده است. چنانچه در این تصاویر دیده می شود این هواپیما بعد یا در حین سقوط دچار آتش سوزی شده است. هنوز منابع رسمی این خبر را تایید نکردند. بکتاش،
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. توافق روسیه و اسرائیل در زمینه سوریه علیه ایران.
در اسرائیل این فرضیه واقعا وجود داره که روسیه یک شریک جدی اسرائیل هستش در مورد مسئله سوریه.
اشتباه استراتژیکی ایران این بوده که کلن راجع روسیه حساب ویژه‌ای باز کرده.
انتظار افزایش نرخ تورم در ایران طی هفته‌ها و ماه‌های آینده.
شمار زیادی از کالاهای مورد مصرف مردم به خصوص مواد خوراکی با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دست به گریبان هستند.
کنسرت گروه کیهان کلهور همراه گروه آمریکایی بروکلین رایدر در سالن موتزارت وین به نام شهر خاموش به یاد حلبچه. فیلتر کردن شبکه پیام رسان تلگرام در دیدگاه‌های این هفته. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. در شرایطی که جمهوری اسلامی بر اتحاد و حمایت کرملین از خود در سوریه حساب مخصوصی باز کرده، اسرائیل در عالی‌ترین سطوح در حال مذاکره با مسکو با هدف تضعیف و محدودسازی تهران در سوریه است. مذاکراتی که اگر نتایجش آنگونه که در گزارش‌ها آمده در عمل به اجرا درآید، می‌تواند به کلی بر وضعیت آرایش نیروها در منطقه مؤثر بیفتد. گزارش حاکی است که سفیر سوریه در سازمان ملل تأیید کرده که اسرائیل و روسیه بر سر خروج نیروها از ایران و همپیمانان آنها از مرزهای سوریه با اسرائیل توافق کردند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تلاش‌های اسرائیل برای محدود کردن جمهوری اسلامی در سوریه شدت گرفته است. پنجشنبه گذشته وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن در حالی که رئیس سازمان اطلاعات نظامی کشورش او را همراهی می‌کرد به مسکو رفت و یک ساعت و نیم پشت درهای بسته با همتای روسش سرگئی شویگو در این باره گفتگو کرد. دیداری که سفیر اسرائیل در سوریه آن را کاملا مثبت توصیف کرد. ساعتی پس از این دیدار، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین باز هم بر موضع تل‌آویو بر مهار جمهوری اسلامی در سوریه تاکید کرد. اگرچه مقامات دو طرف جزئیات این گفتگوها را فاش نکردند، اما بسیاری از رسانه‌های روسیه و اسرائیل از قول منابع خود گزارش کردند که تدابیر امنیتی مورد نظر اسرائیل مربوط به مناطق کاهش تنش در جنوب سوریه مانند درعا و قنیطره است که اسرائیل تأکید دارد حضور نظامی ایران و حزب الله را در این مناطق تحمل نمی‌کند. از مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن تل‌آویو، میپرسم طرف اسرائیلی چقدر از موفقیت دستیابی به تفاهمی چنین با روسیه مطمئن است؟
به نظر میاد که در اسرائیل این فرضیه واقعا وجود داره که روسیه یک شریک جدی اسرائیل هستش در مورد مسئله سوریه به خاطر منافع مشترکی دارن. الان اسرائیل و روسیه قدرتمندترین نیروهای هوایی هستن در این منطقه، پس بنابراین هر دو بایستی با هم دیگه کار بکنن. دوم، روسیه‌ها واقعا فهمیدن که اسرائیل مصمم هستش که سوریه به یک سکوی یک پادگانی تبدیل نشه که جمهوری اسلامی بتونه اسرائیل رو تهدید بکنه. و فراموش هم نکنیم مثلا اسرائیل ما به حدود 1 میلیون شهروند روسی زبان داریم. وزیر دفاع اسرائیل الان روسی زبان هستش و وقتی میره به روسیه با زبان مادری روسی با وزیر دفاع با همتای روسی خودش صحبت میکنه. و اینها باعث شده که در روسیه اسرائیل بتونه واقعا یک تفاهم بسیار جدی به وجود بیاره با آقای پوتین در مورد مسئله سوریه.
ایران در 7 سال گذشته برای حمایت از بشار اسد در سوریه هزینه‌های مالی و جانی بسیاری را متحمل شده است. در این مسیر به روسیه نیز اعتمادی در بالاترین سطوح نشان داده است. اگر توافقی میان اسرائیل و روسیه برای کمرنگ کردن جمهوری اسلامی در سوریه در عمل رخ دهد، به معنی اهمیت بیشتر اسرائیل برای مسکو است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان:
خب میشه در یه سطح عام و یه سطح خاص دیده. در سطح عام اینه که به هر صورت روسیه با توجه به اینکه منافع ژئوپلیتیکش تو منطقه و این حضورش در سوریه دنبال میکنه و منافع ایدئولوژیکی نیست و همه بازیگرای منطقه داره در حال گفتگو کار میکنه و دوستون داره و از جمله با اسرائیل، با اردن، با ترکیه، عربستان، یعنی برخلاف ایران که با یه سری از کشورها اصولا رابطه نداره، با مخالفان هم حتی در سوریه رابطه نداره، روسیه همه این رابطه داره باهاشون داره بازی میکنه. تا اونجا که به اسرائیل برمیگرده، خب به هر صورت اسرائیل رابطه پیچیده و خاصی روسیه باهاش داره که شوروی یکی از کشورهای بود که در بنیانگذاری اسرائیل نقش عمده ایفا کرد، اولین کشوری بود که اسرائیل به رسمیت شناخت، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و اون جمعیت بزرگ 1,000,000 نفری از یهودیان و روستبار که به اسرائیل رفتند. پیش از پیش روسها در اسرائیل نقش دارن بازی میکنند. در این حال لابی اسرائیل در روسیه هم خیلی قوی شده. روسها فکر میکنن که خب تداوم حکومت اسد اگر بخوان ادامش بدن، خب با شرط اسرائیلی ها قبول کردن که ایران داره بیرون، یعنی اینو معامله کردن به نوعی در خارج از اون رابطه خاصی که دارن با اسرائیل، امنیت اسرائیل تامین بشه، اسرائیل در این حال اسد هم در قدرت بمونه، آرامش هم به سوریه تا حدی برگرده. در این حال روسیه از این رابطه ویژه‌اش با اسرائیل برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا با توجه به لابی بزرگ اسرائیل در آمریکا و اینا هم استفاده میکنه. در نظر بگیریم که اسرائیلی ها هم دارن امتیاز میدن به روسیه، نه در مسئله کریمه علیه روسیه ایستادن اسرائیلیا، حتی در جریان اخیر این مصموم شدن جاسوس دو جانبه قبلی در بریتانیا هم اسرائیل خیلی راحت از کنار مسئله گذشت، اصلا با غرب هم نوایی نکرد علیه روسیه.
میر جاودانفر درباره اولویت های اسرائیل برای مسکو میگوید:
میخواد که منافع خودش رو از طریق ثبات در سوریه فراهم بکنه و میدونه که اگر به تفاهمی با اسرائیل برسه ثبات خواهد داشت. یک مثال دیگه این هستش که خیلی جالب هستش برای شنوندگان شما که بدونن که اسرائیل یکی از تک کشورهایی هستش که با وجود اینکه رابطه بسیار عالی با آمریکا داره، تحریمات جدی علیه روسیه انجام نداده. مثلا وقتی جزیره‌های کریم رو روسیه تصرف کرد، دولت اسرائیل اصلا رأی نداد علیه روسیه یا در سازمان ملل متحد. الان تحریم‌های بسیار شدیدی وجود داره، دولت و مثلا آقای ترامپ و کشورهای اروپایی شدیداً سعی می‌کنن که آقای پوتین رو منزوی بکنن. اسرائیل نه، اسرائیل رابطش داره هر روز بهتر می‌کنه و برای روسیه مهم هستش.
اگر روسیه در پی توافقی با تل آویو بر تهران در سوریه فشار بیاورد، چه تأثیری در موقعیت تهران در منطقه خواهد گذاشت؟ حبیبه حسینی فرد:
خب اشتباه استراتژیک ایران این بوده که کلن راجع به روسیه حساب ویژه‌ای باز کرده، در نظر نگرفته که روسیه به هر صورت به دنبال منافعش هست و این نیست که به طور استراتژیک بیاد با ایران رابطه برقرار کنه و رابطش با کشوری مثل اسرائیل و عربستان رو قربانی رابطه با تهران بکنه. و این حال اینم باید در نظر گرفت که ایران داره میره که شرایط بسیار سختی پیدا بکنه، هم در مورد سوریه اینجوری داره عمل میشه که روس‌ها دارن به نوعی باعث میشن که خارج بشه یا حدود حضورش محدود بشه، در سطح عراق این انتخابات اخیر به نوعی شاید حضور ایران رو در عرصه سیاسی و معادلات سیاسی عراق محدود بکنه، در عرصه یمن خودشون مجبور شدن طور که آقای عراقچی گفته با اروپایی‌ها بشینن و شاید امتیازاتی اونجا بدن. به نوعی به نظر میاد که به طور ناخواسته ایران اون شرطی رو که به خصوص دولت آمریکا داره راجع به تغییر سیاستش در منطقه رو کرداش عوض بکنه، داره میره به طور داوطلبانه و ناخواسته یک همچین مسئله تحقق پیدا بکنه و ایران بیش از پیش این چیزی رو که فکر میکرد اهرم قوی در دستش برای معادلات بین‌المللی و منطقه‌ایش رو از دست بده.
بیشترین حساسیت اسرائیل بر سر آن چیزی است که حضور نیروهای ایرانی در مناطق جنوب سوریه گزارش شده است، مناطقی که علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در گفتگوی روز شنبه‌اش با روزنامه شرق تاکید کرد که ایران هیچ نیرویی در آن مناطق ندارد. ایران اصولاً وجود هر گونه نیروی نظامی‌اش در سوریه را تکذیب می‌کند.
مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران با اینکه گزارش مرکزهای آماری تأکید کردند نرخ تورم در اردیبهشت ماه همچنان در محدوده تک رقمی باقی مانده است، در این حال نشانه‌هایی وجود دارد که نگرانی از بازگشت تورم به سطحی بالاتر از 10% را تقویت می‌کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گزارشی به این عوامل و احتمال بازگشت تورم دو رقمی پرداخته است.
یک ربع قرن طول کشید تا نرخ تورم در اقتصاد ایران بار دیگر به عددی کمتر از 10% برسد و به اصطلاح اقتصادی ها نرخ تورم تک رقمی شود. خرداد ماه سال 95 بود که این رویای 25 ساله محقق شد. حسن روحانی که دولت را در مرداد ماه سال 92 با تورمی بالای 40% تحویل گرفته بود، در سال آخر نخستین دولت خود سودای تحقق تورمی تک رقمی داشت. هرچند که آن سودا و رویا 9 ماهی زودتر به واقعیت بدل شد تا او این چنین به عمل کرده دولتش در این حوزه ببالد.
در سال 92 اگر ما میگفتیم 95 تورم ما تک رقمی هست، حالا خود شماها که مسئول اقتصادی هستید و مسئول امور بانکی هستید و پولی کشور هستید، شاید برای بعضیتون سخت بود باور کنید که ما به تورم تک رقمی میرسیم.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد نخستین دولت حسن روحانی در محافل اقتصادی به طبیب تورم معروف بود و در نهایت توانست نرخ تورم را تک رقمی تحویل دولت بعد دهد. گرچه به او انتقاد می‌شد رشد اقتصادی را به پای تورم سر بریده و حاصل سیاست‌هایش رکود به دنبال داشته است. تا آنجا که علی طیب نیا مجبور شد در برابر منتقدانش پاسخهایی از این دست داشته باشد.
یه دوگانه‌ای مطرح میشه، این که آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟
مسیرش تورم.
به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم.
اما حالا 2 سال پس از تجربه ماه‌ها تورم تک رقمی نشانه‌هایی سوسو می‌زنند که نگرانی از بازگشت تورم به محدوده دو رقمی را جدی کرده است. البته همچنان روایت‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران از تورم متوسط اردیبهشت ماه در محدوده تک رقمی به ترتیب 8 و 9% هستند. اما در این میان نرخ تورم ماهانه بالای 1% و رشد نرخ تورم نقطه به نقطه می توانند به معنای آن باشند که زنگ خطر تورم دو رقمی به صدا در آمده است. در کنار رشد نرخ تورم ماهانه، بازگشت تورم غذایی نیز می تواند سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی را متاثر سازد. فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در این باره چنین می گوید.
شمار زیادی از کالاهای مورد مصرف مردم، به خصوص مواد خوراکی، با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دست به گریبان هستند. جهش قیمت‌ها در فهرست مرکز آمار به مراتب چشمگیرتر است. جهش چشمگیری هم در بازار مسکن دیده میشه. با توجه به همه این نشانه‌ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمی است.
اهمیت تورم غذایی در آن است که دهک‌های درآمدی پایین از رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. تغییرات شاخص بهای تولید کننده در اردیبهشت ماه نیز نشانه دیگری از نگرانی‌های تورمی است. نرخ تورم تولید در ماه گذشته به طور متوسط بیش از 11% بوده است و نرخ تورم ماهانه تولید با ثبت رقم 1.8% و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه تولید با ایستادن در 1.15% رکوردهای 4 ساله را جابجا کردند. دلیل را باید در تلاطم نرخ ارز در 2 ماه گذشته جستجو کرد که هزینه‌های تولید و همچنین انتظارات تورمی را افزوده. مواد اولیه وارداتی تولید و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید کنندگان با قیمت‌ها و ضوابط جدید حاکم بر دلار و دیگر ارزها مواجه شده است. نرخ تورم تولید کننده یک شاخص پیشنگر است. به این معنا که افزایش تورم تولید با تأخیری چند ماهه در حوزه تورم مصرف کننده رونمایی می‌شود. فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، از عوامل مؤثر بر تشدید نگرانی‌های تورمی می‌گوید. عواملی سنتی و قدیمی و ناماشنا در کنار عوامل و دلایلی جدید.
عوامل قدیمی و همیشگی مثل کسری بودجه قابل ملاحظه دولت و تداوم رشد نقدینگی در این فرایند طبعا مؤثر بودند. عامل دیگری که باید بر اون تاکید کرد افزایش نرخ ارز است که قیمت واردات هم از مواد اولیه و ماشینالات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همینطور قیمت کالاهای مصرفی رو به شدت بالا برده. همینطور انتظارات تورمی در سطح بالایی است با توجه به شبه بازگشت تحریم ها که به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه.
نشانه دیگری هم وجود دارد. گزارشی از بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در پایتخت در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشدی 35% داشته. قیمت‌های مربوط به مسکن و اجاره‌بها بالاترین ضریب اهمیت محاسبه نرخ تورم در مناطق شهری را به خود اختصاص دادند و از این رو این رشد شاخص بهای مسکن می‌تواند بر تورم بیفزاید. با این حال حسن روحانی چندی پیش این چنین از امیدواری‌هایش در سال جاری گفت.
ما رشد اقتصادی پارسال داشتیم، امسال هم داریم. تورم ما در دو سال گذشته تک رقمی بود، انشالله امسال هم باید همه تلاش کنن تورم ما تک رقمی باشه.
سرنوشت جدال نشانه‌های نگران کننده تورمی با امیدواری‌های دولتی در ماه‌های آتی در قالب اعداد و ارقام تورم در گزارش‌های آماری معلوم می‌کند که پس از دو سال دستاورد تک رقمی شدن تورم از دست خواهد رفت یا دولت همچنان به این بخش از کارنامه اقتصادی خود مفتخر خواهد ماند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
من میخواستم به تمام کسایی که میگن ایران ممکنه پس از نارامی‌ها تبدیل به سوریه دیگه‌ای بشه عرض کنم که همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و دلیل من این است که بر تو دنیا کشور دیگه‌ای به نام ایران وجود نداره که ایران تبدیل کنه به سوریه دیگه‌ای. به عبارت دیگه این روسیه نبود که سوریه رو به اینجا رسوند، بلکه این پول‌ها، مهمات‌ها و نیروهای ایرانی بودن. روسیه حتی پول بنزین هواپیماهاش رو از ایران می‌گرفت و پول مهماتش رو که توی سوریه یه بمباران کنه.
آقای علم الخدا، 98% ملت ایران پشتبان کامیوندارا هستن، شما 2% جیره خار دارید.
خانواده نقش بزرگی دارن، به نظر من همینطور آموزش و پرورش نقش داره، صدا سیما، رادیو، تمام اینا خیلی مؤثر هستن. ولی در مورد دولت ها یک پدیده هست اینجا که در واقع در کشورهای دیگه نمیدونم هست نه، هر کسی که به نوعی با کودکان و افراد زیر 18 سال کار میکنه باید از طرف دولت و پلیس چک بشه و بعد از چک شدن توسط پلیس بتونه با کودکان کار بکنه، حالا چه به عنوان مربی، معلم، راننده اتوبوس، مربی ورزش، حتی دربون، هر کسی که به نوعی با کودکان در ارتباطه تا قبل از این که فیلتر نشه اجازه کار با بچه‌ها رو نداره و ایران هم باید همچین کاری رو انجام بدن، چون این پدیده در ایران سالیان سال بوده و همچنان هم هست و خیلی از افراد این اتفاق براشون افتاده و سکوتشون رو برای همیشه نگه داشتن و با کسی صحبت نکردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان در ایران حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح امروز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایسنا اظهار کرده بنابر بخشنامه‌ای از جانب معاون اول رئیس جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی بر شبکه پیام‌رسان تلگرام اعمال شده که در مواردی به گفته وی این محدودیت‌ها می‌توانند بدل به جرم شوند. او توضیحی درباره این محدودیت‌ها نداده و جرم‌ها را هم معلوم نکرده. سمیرا قرایی از رادیو فردا درباره این محدودیت‌ها نقطه نظرات امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران را جویا شده است. امیر رشیدی در نیویورک:
اگر قرار باشه چیزی در کشور جرم باشه، قاعدتاً باید یک قانونی تصویب بشه، مصوبه مجلس باشه، اون مراحلی که باید طی بکنه رو بکنه تا ما بفهمیم که مثلا انجام عمل ایکس یا وای یا زد جرم هست یا نیست و اگر انجام بشه چه مجازاتی در پی خواهد داشت. بنابراین با بخشنامه ما نمیتونیم عملی رو به صورت جرم تلقی بکنیم. نکته دیگه که میخوام بگم خدمتتون هستش که مقامات قضایی ایران علاقه خیلی شدیدی دارن نشون میدن به اینکه اساساً فعالیت تو اینترنت رو جرم انگارانش بکنن، یعنی اینکه برای هر چیزی یک جرم جدید به وجود بیارن. خب با این وضعیت همین شکلی بریم جلو، یه چند وقت دیگه اینا میخوان تمام فعالیت تو اینترنت رو جرم اعلام بکنن و تمام منابع مملکت، تمام منابع کشور از وقت و انرژی و پولی که باید صرف بشه، همه اینا باید صرف این بشه که حالا راه بیفتن دنبال اینکه ببینن آقا یا خانم ایکس و ایگرگ تو تلگرام عضو هست یا نه. اگه هستش حالا یه عده آدم دو مرتبه منابعشون رو بذارن پلیس، نیرو انتظامی، نمیدونم همه اینا برن دنبال اینکه این افراد رو بازداشت بکنن. چرا؟ چون تلگرام عضو هستن. خب این کار واقعا به نظر من یک لج و لج بازی خیلی بچگانه ای هستش که مقامات قضایی ایران دارن با مردم کشور به وجود میارن، صرفا برای اینکه میخوان ثابت بکنن که بله ما موفق شدیم جلوی تلگرام رو بگیریم و موفق شدیم که مسدودش بکنیم.
آقای رشیدی، آقای اجایی در صحبتاشون یک ادعا مطرح کردن در رابطه با همکاری تلگرام با جمهوری اسلامی ایران و گفتن که بعد از دیماه ایران درباره مسائل مربوط به امنیت، جریانهای تروریستی، داعش، مسائل ضد فرهنگ و ضد قوانین از تلگرام خواسته که همکاریش رو ادامه بده با ایران و تلگرام این کارو نکرده، اما تا پیش از اون همواره تلگرام با ایران همکاری کرده. این برخلاف اون چیزی هستش که پاول دوروف مدیر تلگرام ادعا میکنه. نظر شما چی هست؟ آیا فکر میکنین تلگرام هرگز با ایران و با جمهوری اسلامی همکاری داشته؟
ببینید، تو دو حوزه ما میتونیم این رو باش در واقع برخورد بکنیم. یک موضوع این هستش که خود تلگرام همیشه این رو تکذیب کرده و گفته که ما همکاری نکردیم، ما اطلاعاتی ندادیم و تا امروز هم شواهدی نیست مبنی بر اینکه اطلاعات کاربران رو داده باشن. بله، خود تلگرام همیشه این رو گفته که اگر که با کانالی در واقع شما روبرو هستین که پورن هست، محتوای در واقع جنسی داره یا خشونت داره، یک آدرس ایمیل اعلام کرده بودن که با گفته خود دوروف یه بار اینو همه میتونن به اون آدرس بفرستن گزارششون و این میتونه شامل دولت‌ها هم بشه و اونا بررسی میکنن و واکنششون میدن. از یه حوزه دیگه که میتونیم اینو بررسی بکنیم، حوزه در واقع مقامات خود کشور ایران هستش. آقای واعظی زمانی که وزیر ارتباطات بودن خیلی روشن و شفاف گفتن که تلگرام درخواست‌های ما را برای مسدود کردن محتواهای سیاسی قبول نمی‌کنه یا محتوای حقوق بشری یا محتوایی که از نظر ایران پورنوگرافی محسوب میشه، غیر اخلاقی محسوب میشه، اما با قواعد بین‌الملل، استانداردهای بین‌الملل پورنوگرافی محسوب نمیشه. بر اساس گفته‌های مقامات مسئول ایران قبل از دیما هم تلگرام اینجوری نبوده که اونا هر چیزی که ازش خواستن در واقع انجام داده. ما مشکل بزرگی که داشتیم این بود که عدم شفافیت از سمت تلگرام و ایران بود. یعنی تلگرام هیچ وقت شفاف نمیومد بگه من این درخواست ها رو دریافت کردم و این پاسخ ها رو دادم، ولی بر اساس گفته های مقامات ایرانی میتونیم بگیم که محتواهای بودن که تلگرام حاضر نشده اونها رو مسدود بکنه یا اطلاعات کاربران رو به دولت ایران بده.
آقای رشیدی، با توجه به صحبت‌های آقای اژه‌ای در رابطه با اینکه رئیس جمهوری نامه‌ای نوشته برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین بخشنامه دولت تبیین کرده در باب ایجاد محدودیت در تلگرام، با توجه به این دو نکته آیا می‌تونیم به این فکر کنیم که دولت آنچنان مخالف ایجاد فیلترینگ برای تلگرام و محدودیت در اینترنت نیست؟
ببینید، اگه ما اینو توی یک کانتکست بزرگتر به نام شبکه ملی اطلاعات قرار بدیم، میتونیم این نتیجه رو بگیریم که بله، دولت چندان مخالفت خیلی جدی نداره با اینکه این اتفاق بیفته. منتها اون کانتکست بزرگتر چی هست؟ این هستش که بر اساس سیاست‌های تصویبی که منتهی شد به شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی که در دولت آقای روحانی تکمیل شد، باید سرویس‌های درونی داخل کشور جایگزین بشن. این شامل پیام‌رسان‌ها هم میشه، شامل میزبانی وبسایت‌ها میشه، شامل همه چی میشه. یعنی هر چیزی که در درون ایران میتونه بهش سرویس بده، این شامل اونها هم میشه. بنابراین اگه از این جنبه به داستان نگاه بکنیم، این درست هست. اما خب از این سمت هم میتونیم این رو ببینیم که حداقل تا امروز شرکت ارتباطات زیرساخت که تنها شرکتی هستش که زیر نظر دولت داره کار میکنه و به صورت انحصاری اینترنت ایران دستش هست، تلگرام فیلتر نکرده. گرچه اثر رو زندگی مردم نداره به خاطر اینکه بقیه ISP ها فیلتر کردن و در عمل انجام این کار اثر رو زندگی مردم نداره. میخوام از این دو نکته که گفتم اینطوری نتیجه بگیرم که دولت ظاهرا تکلیفش با خودش خیلی روشن نیست. یعنی از یک سمت میخواد که بگه که من این کارو نمی کنم، من حاضر نیستم تلگرام فیلتر کنم و مثلا مردم رو ناراضی بکنم، و یه سمت دیگه سیاست‌های کلانی رو داره اجرا میکنه که اجرای اون سیاست‌های کلان به هر حال به این نقطه منجر میشه که مردم مجبور بشن از سرویس‌های داخلی استفاده بکنن. این بازی هستش که دولت آقای روحانی داره الان انجام.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران بود. شما چه فکر میکنید؟ دیدگاهتان را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگویید یا در صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی گوناگون نقطه نظرات خود را مطرح کنید. در ادامه مجله شامگاهی از کنسرت گروه کیهان کلخور همراه گروه آمریکایی بروکلین رایدر در سالن موتسارت وین خواهیم شنید، به نام برنامه به نام شهر خاموش و در یادبود حلبچه، فاجعه حمله شیمیایی به حلبچه. اما پیش از آن ساعت 19:30 ایران، فشرده اخبار از رادیو فردا. به گفته مقامات امنیتی در پی درگیری شدید بین شورشیان شیعی و نیروهای دولتی یمن، دست کم 28 تن کشته شدند. دبیر کل ناتو اعلام کرد اگر روزی جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. به گفته یک منبع آگاه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا، سقوط یک هواپیمای جنگنده در حوالی اصفهان تلفاتی در پی نداشته و دو سرنشین هواپیما پیش از سقوط خارج شدند. وزیر خارجه سوریه امروز گفت ایران هیچ گونه نیروی نظامی رزمنده‌ای در آن کشور ندارد و همه نظامیان ایرانی در آن کشور مستشار هستند و به ارتش سوریه مشاوره می‌دهند. ارتش ترکیه امروز اعلام کرد در پی بمباران مناطق کردنشین در شمال عراق و شرق ترکیه، دست کم 15 تن از اعضای حزب کارگران کردستان PKK کشته شدند. کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه، شامگاه گذشته همراه گروه آمریکایی بروکلین رایدر کنسرتی در سالن موتسارت شهر وین پایتخت اتریش اجرا کرد. شهر خاموش عنوان برنامه بود که در آن آمیزه ای از موسیقی سنتی ایران و کلاسیک بین المللی ارائه شد. کیهان کلهور همچنین در روزهای آینده با اعضای گروه ایرانیش دو کنسرت نیز در شهرهای لندن و هامبورگ اجرا می کند. همکارمان شهرام میریان گزارش می دهد.
شهر خاموش نام کنسرت بی کلامی بود که با شرکت کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه و گروه آمریکایی بروکلین رایدر در شهر وین اجرا شد. به گفته برگزار کنندگان، این کنسرت به دور از اختلافات سیاسی میان ایران و آمریکا با همکاری هنرمندان این دو کشور در سالن معروف موتسارت در خانه کنسرت شهر وین برگزار شد. شهر خاموش در واقع نام آلبومی است که 10 سال پیش با همکاری کیهان کلهور و گروه سازهای زهی بروکلین رایدر منتشر شد و این آلبوم 4 قطعه‌ای بارها به صورت کنسرت در شهرهای اروپا و آمریکا اجرا شده. در این قطعات گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران، کردی و موسیقی بومی و محلی جنوب و شمال خراسان و موسیقی کلاسیک غرب در هم آمیخته و هر یک از 4 قطعه هم عنوان خاصی دارد. قطعه اصلی اما شهر خاموش نام دارد که به یاد نزدیک به 5000 قربانی حملات شیمیایی رژیم صدام حسین به شهر کوچک حلبچه ساخته شده. در کنسرت شامگاه جمعه در شهر وین تمام قطعات آلبوم شهر خاموش همراه با ساز کمانچه کیهان کلهور و سازهای زهی گروه آمریکایی بروکلین رایدر اجرا شد. آقای کلهور علاوه بر این گروه بین المللی سالهاست با چند گروه سرشناس دیگر نیز از جمله یویوما از چین، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان، گروه شجاعت حسین خان از هند و بالاخره گروه هلندی رام راند همکاری دارد. کیهان کلهور چندیس یک گروه موسیقی ایرانی هم به نام پردگیان باغ سکوت راه اندازی کرده که در آن علی بهرامی فرد، هادی آذرپیرا و نوید افقه به ترتیب نوازنده سازهای سنتور، تار و تنبک عضویت دارند. این گروه موسیقی سه‌شنبه و پنج‌شنبه این هفته دو کنسرت به ترتیب در شهرهای لندن و هامبورگ برگزار می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در خاتمه این مجله، تصمیم جمهوری اسلامی به فیلتر کردن شبکه پیام رسان تلگرام در بحث این هفته.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیام رسانی که بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد، این روزها در صدر خبرها قرار گرفته. خبر کوتاه بود، اما واکنش ها با آن زیاد بود و گسترده. تلگرام فیلتر شد. مدتی است تلگرام سرگرمی پیر و جوان و زن و مرد است. بسیاری برای خبر گرفتن از حال هم از آن استفاده می کنند، بسیاری با آن داد و ستد می کنند و بسیاری برای به اشتراک گذاشتن خبرها و مطالب خواندنی از آن استفاده می کنند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که دلیل محبوبیت تلگرام چیست و آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟ همراه با سیامک آرام، پژوهشگر تحلیل داده ها و استاد دانشگاه هریسبرگ در پنسیلوانیا و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای آرام، با شما شروع بکنیم. علت محبوب بودن پیام رسان تلگرام چیه و آیا اصولا این محبوب بودن تلگرام ربطی به فیلتر شدنش داره؟
یکی از دلایل محبوبیتش امکانیه که تلگرام داشته و اون رمزنگاری پیام‌هایی که بین کاربران رد و بدل میشه. در واقع اگر شنوندگان شما خاطرشون باشه، مردم در برهه‌های مختلف نرم‌افزارهای مختلفی رو استفاده می‌کردن، ولی نهایتاً تلگرام رو انتخاب کردن برای اینکه این اطمینان وجود داشتش که پیام‌هایی که با هم رد و بدل می‌کنن، مطالبی که برای هم ارسال می‌کنن، رمزنگاری میشه و امکان دسترسی به حریم شخصی و اطلاعات اونها وجود نداره. عمده دلیلی که در واقع همه‌گیر شد و در نهایت حاکمیت و نهادهای دولتی و تمام ارگان‌ها مجبور شدن که به اون رجوع کنن، انتخابی بود که مردم به این دلیل تلگرام رو در نظر گرفته بودن.
آقای کاظمیان، شما هم لطفاً به همین سوال پاسخ بدید. چه ارتباطی بین فیلتر شدن تلگرام و محبوبیتش وجود داره؟
من ترجیح میدم که از یک زاویه سیاسی امنیتی به ماجرا نگاه کنم. متاسفانه این اتفاق از یک نقطه عزیمت سیاسی امنیتی چون برخواسته و به هر حال اون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متاسفانه مستظهر نیست به یک اقتدار دموکراتیک، چون با یک رژیم دموکراتیک با رویکردها و لوازم در حال دموکراتیک روبرو نیستیم، طبیعتاً همه رفتارها باید از این زاویه ارزیابی بشه، از جمله سرکوبی که داره متوجه رسانه به معنای عامش در ایران میشه و اجزا یا صورت‌های مختلف اون، از جمله در این مورد مشخص تلگرام. به ویژه که فراموش نکنیم در ماه‌های گذشته تلگرام نقش ویژه‌ای رو ایفا کرد، به خصوص در اعتراض‌های دیماه 96 و طبیعتاً این اطلاع رسانی وقتی که همراه میشه با اعتراض‌های اجتماعی و این اعتراض‌های اجتماعی از طرف حکومت تبدیل میشه به یک تهدید امنیتی، باید با همین عینک مورد هدف قرار بگیره. و خب متاسفانه در سالهای پیش شاهد بودیم که از فیلتر اینترنت گرفته تا پارازیت افکنی روی تلویزیون و رادیوهای ماهواره‌ای و حالا رسیدن به فیلتر تلگرام و مسدودسازی این نرم افزاری که این همه رایج است در کشور، فقط به نوعی بازتاب دهنده اقتدار غیر دموکراتیک کانون مرکزی قدرت است و اینکه این نرم افزار رو یک تهدیدی میبینه، به ویژه در یک بزنگاهایی که با توجه به بحران اقتصادی کشور به نظر میرسه که کسانی که این تصمیم رو گرفتن خیلی به فوریت این اقدام رو در دستور کار قرار دادن پیش از اینکه یک اتفاق دیگری مثل اعتراض‌های دیماه 96 رخ بده.
آقای آرام، یه مقداری فنی‌تر به قضیه نگاه بکنیم. آیا فیلتر کردن کامل تلگرام به طوری که حتی امکان استفاده از اون با فیلتر شکن هم ممکن نباشه، برای مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر هست؟
اجازه بدین که هم پاسخ بلی یا نه به این پرسش بدم و همین که توضیحاتی رو لازمه که اضافه بکنم. اگر اینترنت رو مشابه سیستم پستی در نظر بگیریم و زیربنای اینترنت رو به اداره پست، این بسته هایی که برای مقاصد مختلف ارسال میشه و اداره پست برای اونا رو به مقصد ببره، روش های ابتدایی فیلترینگ که امروز روسیه هم داره از اون استفاده میکنه به این شکل هستش که به پستچی‌ها دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه نقاطی ببرن، یا در واقع دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه صندوق پستای خاصی ارسال نکنن یا تحویل ندن. اشکالی که توی روسیه فقط پیش اومد اینه که تعداد این صندوق های پستی زیاده و کار رو برای دولت روسیه سخت کرد. اما سیستم فیلترینگ در ایران چند لایه است، یعنی هم اون حالت که روسیه داره بسته ها رو به مقاصد پستی نمیرسونه، همین که امکانی رو میده که پستچی ها بسته ها رو چک بکنن، یعنی نگاه میکنن اگر مقصدش قرار است که به فرض بکنید تلگرام بره یا به اون نرم افزار یا اپلیکیشنی که حاکمیت تمایل نداره به اونا نره، اونا رو مسدود میکنه، از حوزه خارج میکنه. یکی از دلایلی که سیستمی که الان در ایران داره اعمال میشه امکانش نیستش که در روسیه اعمال بشه به خاطر اینکه تعداد صندوق های پستی و تعداد بسته ها به دلیل سرعت بالا در روسیه بالاست و هزینه های سرسام آوری خواهد داشت اگه دولت روسیه بخواد این کارو بکنه، که دلیل گرانی اینترنت در ایران هم همین هست. در واقع تمام پستچی ها بسته ها رو چک میکنن، اگرچه داخل محتوا رو ممکنه نتونن ببینن ولی مقصد و جایی که قرار بهش ارسال بشه رو میبینن. از این منظر بله به لحاظ فنی ممکنه، اما همونطور که امکان این وجود نداره که یک سری امکانات ابتدایی که امروز اینترنت هم جزو همون امکانات هست رو از مردم مثل برق، مثل آب از یک خانوار ایرانی بگیرن، در دراز مدت تداوم این روش امکان پذیر نیست. همونطور که از زمانی که هر تکنولوژی وارد ایران شد، شما از فکس فرض بکنید تا ویدئو و وبسایت ها و تمام این چیزهای جدیدی که وارد ایران شد رو نتونستن در عمل، شما الان اگه دقت بکنید عملا مسئله ماهواره ها مسئله گم شده در میان تمام مشکلات رسانه‌ای و فضای مجازی حاکمیت، و علارغمی که ممکنه برای مدتی بتونن به لحاظ فنی یک تکنولوژی رو از دایره خارج بکنن، اما در دراز مدت این امکان وجود نداره. ضمن اینکه این روشی که روش فیلترینگ چند لایه‌ای که ایران داره به کار میبره لطماتی رو به دیگر سرویس ها و خدمات میزنه، کما اینکه این چند روز گذشته بعضی از سرویس های اینترنتی از جمله بلاک فا و وبلاک ها و سرویس های خدمات اینترنتی دیگر رو هم فلج کرده.
آقای کاظمیان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش رسمی به فیلترینگ تلگرام گفته که دولتش نقشی در مسدود کردن تلگرام نداشته و این کار مورد تایید دولت هم نیست. قبلا هم آقای روحانی گفته بود که دست وزیر ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. پس چه اتفاقی افتاد و اصولا عملکرد و موضع آقای روحانی در این باره چطوری ارزیابی میکنید شما؟
واکنش آقای روحانی خب خیلی معنیدار بود، با اهمیت بود و البته حداقل انتظاریه که بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی در انتخابات گذشته ازش انتظار داشتن، ولی من گمان میکنم مبتنی بر مجموعه رخدادهای هفته های اخیر به هر حال باید آقای روحانی پیش بینی میکرد که جریان تمامیت خواه در حاکمیت و به ویژه شخص اول نظام چه موضعی داره در قبال تلگرام، و به نوعی باید آماده میبود یا همین الان باید یک واکنشی نشون میداد که بیشتر از یک موضع تبلیغاتی و رسانه‌ای بدنه حامی خودش رو به هر حال راضی نگه داره و افزون بر این رضایت یک رفتار عملیاتی هم از خودش بروز بده. به عنوان نمونه به هر حال آقای روحانی این امکان رو داشت که به وزیر خودش دستور بده که شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری نکنه با این دستوری که صادر شده، یا به عنوان اینکه ایشون برای ریاست شورای عالی فضای مجازی رو در اختیار داره میتونست در برابر به هر حال این دستوری که صادر شده واکنش نشون بده، به رهبر جمهوری اسلامی بگه که این اقدام خلاف قانون هستش و اساسا این شورا دیگه بلا موضوع شده، یا حتی در یک سطحی فراتر میتونست نسبت به حکم یک بازپرس دستگاه قضایی واکنش تون نشون بده در مقام کسی که سوگند یاد کرده برای پاسداری از حقوق شهروندان و مسئول اجرای قانون اساسی است، نامه بنویسه به عنوان نمونه به رئیس قوه قضایی و به تعبیری نشون بده که جدی هست برای اینکه در برابر این اقدام تنگ نظرانه و واجد سانسور و محدودسازی جامعه مدنی ایران یک واکنش جدی از خودش بروز بده و عملیاتی کنه برای دیدگاه خودش رو. اما متاسفانه تا این لحظه فقط اکتفا کرده به یک موضع‌گیری تبلیغاتی رسانه‌ای که هرچند که قابل احترام و قابل توجه هستش، اما من گمان نمی‌کنم که این راضی کنه به هر حال حامیان آقای روحانی رو، و به ویژه که تغییر معنیداری هم متأسفانه در واقعیتی که رخ داده ایجاد نکرده یا بعیده که ایجاد کنه این دست موضع‌گیری‌ها. این اراده آقای خامنه‌ای هست، اراده مجموع به هر حال نیروهای امنیتی و جریان امنیتی حاکم بر سپاه و داده هایی که اونها منتقل کردن به رهبر جمهوری اسلامی و جمع‌بندی این مجموعه که حالا به این نتیجه رسیده که فیلتراسیون تلگرام رو بر مبنای همه شایعاتی که در هفته های گذشته بود و احتمال هایی که داده می شد در نهایت متحقق کنه. بماند که چنان که خود آقای روحانی، وزیرش و مجموع گزارش های اقتصادی که وجود داره همه اذعان میکنن و دال بر این هستش که بخش مهمی از جامعه در بحران اقتصادی موجود داره از این شبکه اطلاع رسانی تلگرام استفاده میکنه برای کار و برای اطلاع رسانی در مورد فعالیت های اقتصادی خودش.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به قاضی. خب این حکم فیلترینگ توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده. آیا اصولا معمول صدور چنین حکم‌هایی از طرف چنین اشخاصی؟
سابقه و پیشینه جمهوری اسلامی نشون داده که اتفاقهای غیر معمول در دستگاه قضایی خیلی عادی هست، چنان که در مورد توقیف فله‌ای مطبوعات شاهدش بودیم در بهار 79 هم کاملا این اتفاق افتاد، بعد از البته سخنرانی آقای خامنه‌ای. در این مورد مشخص هم یک چالش حقوقی قضایی میتونه شکل بگیره که آیا این پاسپورت اختیار داره یا نه. تا پیش از این به نظر می‌رسید که این داستان پایتخت هستش که در مقام مدعی عموم یک اراده مافوق قانونی و بروز ظهور امنیتی فراتر از اختیارات خودش بروز میده و اونها رو تحمیل میکنه به جامعه مدنی. در این موردی که کاملا رخداد کلان هستش، فقط ما با یک نرم افزار به نام تلگرام روبرو نیستیم. این ماجرا گره خورده هم با اطلاع رسانی، هم با زندگی معیشتی و اقتصادی بخش مهمی از جامعه و اساسا حتی با حیات روزمره اوناست، جهان شهروندانی که دارن برای مبادلات خانوادگی، اطلاع رسانی در مورد وضعیت هم دیگه یا حتی تفریح استفاده میکنن از تلگرام. خب یک بازپرس عادی، یک مقام قضایی دونپایه میاد این رو تحمیل میکنه، اما مجموع واکنش وزیر، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی حتی نشون میده که همه میدونن که این تصمیم فقط مربوط به یک بازپرس نیست و یک اتفاقی که از یک جای دیگری به هر حال تحمیل شده و بازپرس فقط حالت شکل قضایی حقوقی اون رو اومده پیگیری کرده و همه هم میدونن که اون جایی که این فرمان رو صادر کرده کسی نیست جز آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که مدیریت تلگرام و بحث تکنولوژی داره خودش رو با این وضع جدید آداپته میکنه یا تلاش میکنه مقاومت کنه. شهروندان هم دارن با استفاده از فیلتر شکن‌ها یا امکانهایی که در اختیار دارن همچنان مقاومت میکنن. حالا باید دید آقای روحانی تا چه اندازه میتونه مقاومت کنه یا این وضعیت رو تغییر بده، هرچند که من فکر میکنم که باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
آقای آرام، صحبت های آقای کاظمیان رو شنیدیم در مورد نقش آقای روحانی. شما علاوه بر نقش آقای روحانی چه نقشی برای وزیر ارتباطات قائل هستید؟ بعد از فیلتر شدن تلگرام در توییترش نوشت که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف ناپذیره و هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف بشه، نرم افزارهای دیگری شناسایی میشن و فعال خواهند شد. ولی یه اشاره‌ای هم کرده به اینکه خب مقررات کشورها هم باید محترم شمرده بشه. چطور ارزیابی میکنید موضع و نقش آقای آذری جهرمی رو؟
بله، اتفاقا من میخواستم اشاره بکنم به نقش وزیر ارتباطات که علارغم ظاهر متفاوتی که در قالب دولت نشون میدن، اما در عمل همراهی وزیر و وزارت ارتباطات رو با فیلترینگ نشون میده. همون پنج بندی که ایشون در توییترشون، که توییتر هم البته فیلتر هست، اعلام کردن، در بند آخر اشاره میکنن که اپلیکیشن ها یا نرم افزارها اگه با حکومت ها همراهی نکنن، خب طبیعتا حکومت ها نسبت به اونها واقع واکنششون میدن که تلویحا دفاع میکنن یا تایید میکنن بحث فیلترینگ رو. من یک اشاره بکنم به سال 88 و بعد از اعتراضات وسیع مردمی که شکل گرفته بود. در اون زمان تعداد موبایل هایی که در اختیار مردم بود نزدیک به 55 میلیون تخمین زده میشه. 2% اینها اسمارت فون بودن، یعنی تلفن های هوشمندی بودن که امکان دسترسی به اینترنت و نرم افزارهای اینترنتی رو میده. در سال 2016 یعنی 2 سال پیش آمار 80 میلیون کاربر یعنی مشترک تلفن همراه و از این میان 41%شون استفاده کننده تلفن‌های همراه هستن که الان تو این 2 سال اخیر حتما این افزایش پیدا کرده. یعنی در واقع به اضافه حضور 40 میلیون نفر کاربر ایرانی در تلگرام و نرم افزارها و اپلیکیشن‌های دیگه مجازی، با تصمیم اشتباهی که مجموعه حاکمیت گرفته و همراهی که به زعم من وزارت ارتباطات هم با این تصمیم به لحاظ فنی داره انجام میده برای اعمال فیلترینگ، عملاً مردم رو به مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی دعوت کردن و اگر این تعداد در سال 88 2% بوده، امسال بالای 50%ه که این تعداد کاربر تلگرامی همه الان در پی پیدا کردن فیلتر شکن، راه پراکسی های مختلف، وی پی ان ها برای دسترسی به این اپلیکیشن ها است. حاکمیت با گردش آزاد اطلاعات مشکل داره، خودش رو هیچ وقت نتونسته حتی در راستای اهداف خودش و در واقع استراتژی هایی که تعریف میکنه در قالب جمهوری اسلامی هم نتونسته خودش رو سازگار بکنه با پیشرفت های تکنولوژی و الان با پمپاژ و با دوپینگ حکومتی سعی داره با استفاده از پیام رسان های داخلی که میشه گفت خوشبختانه استقبال کمی از اونها شد، برای اینکه مردم این اعتماد رو ندارن به پیام رسان های داخلی به دلیل همون رمزنگاری و به دلیل اینکه نمیدونن که آیا حریم شخصیشون رعایت خواهد شد، اطلاعاتشون به کجا و در چه مقاصدی استفاده خواهد شد. کما اینکه میبینیم ما چند وقت پیش اتفاقی که برای محیط‌بانان و فعالین محیط زیست افتاد و بعد هم عکس‌ها و اطلاعات خصوصیشون برای پرونده‌سازی استفاده میشه، عملاً به صورت تاریخی مردم اعتمادی به روش‌ها و آنچه که حکومت پیشنهاد میده ندارن و مقاومت مدنی دارن میکنن.
آقای کاظمیان، از قبل از اینکه تلگرام فیلتر بشه، از چند روز قبلش خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت از جمله فارس و تسنیم گزارش متعددی در مورد اینکه تلگرام بستری برای به گفته اونها تروریست هاست و برای هماهنگی بین اونها برای حملات تروریستی استفاده میشه کار کردن. این زمینه چینی رو شما فکر میکنید که به چه منظوری بوده؟
مشخصه که در شرایط فعلی اون چرا که ایران رو داره تهدید میکنه این تروریست ها نیستن، یا به هر حال مجموعه گروه هایی که مثل داعش پیرامون ایران در حالا سوریه یا حتی افغانستان اعلام موجودیت کردن یا فعال بودن یا هستن. اون چیزی که تهدید محسوب میشه برای جمهوری اسلامی جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی هست. این شبکه‌های اجتماعی آنلاین خودش بالقوه یک تهدید هست برای حکومتی که مستظهر نیستش به پشتوانه‌های اجتماعی و اقتدار دموکراتیک نداره و طبیعتاً این ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی آنلاین با توجه به مجالی که پیدا می‌کنن برای اطلاع رسانی سریع، که این رو چنان که اشاره کردم در تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده دیمای 96 شاهد بودیم، اینجا شاهد یک تهدید هستیم برای اون جریان امنیتی حاضر در بلوک قدرت و از این زاویه است که حالا دارم به توجیه این محدودسازی میپردازن. این رو من اشاره کنم البته در ادامه هم این صحبت هم توضیحات آقای آرام که به هر حال این فیلتراسیون و این محدودسازی جدید من گمان میکنم دست کم دو مابعضا خواهد داشت. یکیش اینه که باعث افزایش خشم و نارضایتی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه و ناراضی از وضع موجود میشه و به شکل غیر مستقیم یا حتی خلاف اون چیزی که خود حاکمیت میخواد باعث دامن زدن به نارضایتی و خشم اکثریت جامعه از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میشه. و البته از طرف دیگه هم به جهت جامعه شناختی من فکر میکنم ما شاهد یک وضعی بودیم در ایران که به تعبیر مهندس بازرگان نوعی سازگاری ایرانی هم وجود داره. یعنی اکثریت جامعه به هر حال تلاش میکنه با وجود این سرکوب و اختناقی که وجود داره و با توجه به همه محدودیت‌ها و تهدیدی که متوجه تحرک آزادش میشه، به نوعی یک مفری و یک راه گریزی برای خودش پیدا کنه و به زیست متمایز خودش با حکومت ادامه بده. از این زاویه چه استفاده کردن از فیلتر شکن‌ها که شاهدیم داره افزایش پیدا میکنه، چه پیدا کردن شبکه‌های اجتماعی جدیدی و نرم‌افزارهای متفاوتی، اینها طبیعتاً در دستور کار جامعه قرار خواهد گرفت. از این زاویه من گمان میکنم که به نوعی حکومت در معنای عامش و به ویژه اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی فقط داره این بحران سیاسی رو به تعویق میاندازه برای خودش، یا به تعبیری داره فقط تلاش میکنه که مثل سالهای پیش صورت مسئله رو نادیده بگیره، صورت مسئله‌ای که گره میخوره با مشارکت اجتماعی سیاسی و لوازم حکمرانی خوب در ایران، از جمله حاکمیت قانون، از جمله توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و مشارکت فعال اونها در حکومت، که خب این وجود نداره. و این نکته من اشاره کنم که تلگرام در ماه‌های گذشته به ویژه یک ابزاری شده بود برای شفافسازی فسادها و سوء استفاده‌های مالی و طبیعتاً نقد حکومت، و خب این برخورنده هست برای حاکمان و حالا دارن توجیه میکنن با این مسائلی که شما هم اشاره کردیم که مثلا این یک امکانیه برای فعالیت‌های تروریستی و مخرب علیه امنیت ملی، که من فکر میکنم طبیعتاً این رو فقط خود آقایون و اقلیت جامعه ایران که مرتبطن و همدلن با حکومت باور میکنن و نه اکثریتی که دارن زندگی خودشون رو میکنن و از وضعیت موجود البته همزمان ناراضین در اشکال مختلف.
آقای آرام، تلگرام در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ مثل توییتر یا شبکه‌های اجتماعی دیگه میشه که مردم با فیلتر شکن ازش استفاده میکنن، یا اینکه مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مجبورن رو بیارن؟ یه صحبتی کردید شما در مورد پیام‌رسان‌های داخلی، اون بحث بی‌اعتمادی مردم مطرحه، ولی در نهایت چه خواهد شد؟
در بدترین حالت اتفاقی که خواهد افتاد شامل بر همون سرنوشتی خواهد بود که امروز بعد از 40 سال مردم وقتی تلفن دارن صحبت میکنن یا برای همدیگه پیام کوتاه و اس ام اس میفرستن هم دچارش هستن و از یک نگرانی برای شنود احتمالی احتیاطهای لازم رو میکنن که چه چیزی برای هم ارسال بکنن، یا وقتی دارن پای تلفن صحبت میکنن چه مسائلی رو مطرح بکنن نکنن. اتفاقی که خواهد افتاد اگر هم بتونن با این پمپاژ و این دوپینگ حکومتی عده‌ای از مردم یا نهادهای دولتی رو به سمت پیام رسانهای داخلی با فشار و زور سوق بدن، در نهایت به دلیل عدم اعتمادی که وجود داره باعث میشه که مردم استفاده بکنن اگر مجبور بشن، ولی اون اعتماد لازم یا اون کاربری که آزادانه در تلگرام داشتن رو دیگه نداشته باشن. در واقع حکومت بی‌دورنماییه که برای پاک کردن فقط صورت مسئله بدون توجه به مجموعه نارضایتی ها در حوزه های مختلف و در اقشار مختلف، از روستاییان، کشاورزان، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار مختلف و در حوزه های مختلف، امروز شاهد هستیم که در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده و وجود ابزاری مثل تلگرام نگرانی عدم کنترلشون رو به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام رسانهای داخلی سوق پیدا بکنن.
آقای کاظمیانی، اشاره کردید به بحث کسب و کارهایی که در تلگرام به داد و ستد میپرداختن. رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته که حدود 500,000 فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شدن و شرکت‌های دانش بنیان تخصصی معلق شدن. آقای روحانی هم قول داده بود که رسیدگی بشه به وضعیت کسایی که از تلگرام کسب و کار میکنن. فکر میکنید که واقعا این وعده ها عملی خواهد شد؟
من متاسفانه همونطور که گفتم قبلا هم ناامیدم از یک تغییر وضعیت معنیدار برای تلگرام. یعنی اگر اتفاقی بخواد رخ بده فقط در حوزه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و اون تمهیداتی که خود مدیران ارشد تلگرام و مؤسسه اون پیش بینی خواهند کرد رخ خواهد داد، و همینطور میزان جدیت و پیگیری شهروندان برای اینکه همچنان از این شبکه اجتماعی آنلاین یا نرم افزار استفاده کنند. اما قطعا این اختلال اقتصادی رخ خواهد داد و همچنان که رخ داده، خیلی به دشواری میشه داوری کرد که چه میزان از شهروندان متضرر میشن از این اتفاقی که رخ داده. این رو هم باز من اضافه کنم در ادامه صحبت آقای آرام که به هر حال ببینین حتی مسئله اعتراض کشاورزان اصفهانی به آب یا مسائل کوچک محیط زیستی یا اعتراضهای مدنی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های گذشته خیلی سریع توسط تلگرام بازتاب داده شد و متاسفانه چون هسته اصلی قدرت نمیتونه پاسخ جدی یا قانع کننده یا واقع بینانه بده به این اعتراضها، حالا اومده صورت مسئله رو پاک میکنه و تلاش میکنه که با بستن تلگرام مانع از افزایش اعتراضها یا دامن زدن به در حال نارضایتیایی بشه که تو حوزه‌های مختلف وجود داره. با وجود اینکه تلگرام به داره مسدود میکنه که جلوی این اعتراض ها رو بگیره، اما به نظر میرسه که همین اعتراض های اقتصادی و مشکلی که ایجاد میکنه برای جوانان، شاغلان و فعالان اقتصادی و حتی برای خانواده ها، این خود به خود کمک میکنه به این نارضایتی ها و به تعبیری من فکر میکنم داره به زیان خودش عمل میکنه حکومت. و این البته رویکردی است که معمولا رژیم های اقتدارگرا دارن و گمان میکنن که به این ترتیب میتونن اقتدار خودشون یا به حال وضعیت موجود رو تداوم ببخشن، اما من فکر میکنم که فقط دارن باعث افزایش نارضایتی ها میشن. تا کی این نارضایتی ها قابل کنترل باشه طبیعتا برمیگرده به پتانسیل جامعه مدنی و میزان نارضایتی که وجود داره در جامعه و اینکه چقدر میتونه خودش رو متبلور و متعین کنه در قالب یک نیروی علیه هسته اصلی قدرت در نظام مستقر.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سیامک آرام پژوهشگر تحلیل داده ها و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید.